صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين في النصر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. عرض شد که سه استدلال وجود داره برای اینکه اصل ثبات فالظهوراته، یعنی اگر الان ظهوری برای ما روشن بود در آثار گذشته هم میتوانیم ادعا کنیم ظهور همین بوده. استظهار ما کاشف از ظهور موضوعی این اصل، اصل خودمون هست، و اصل ثبات ظهورات میگه ظهور عصر نصر هم همین ظهور موضوعی عصر الانه شماست، و ظهور موضوعی عصر نصر رو ما عملا به دست میاریم، میتونیم استفاده از کتاب کنیم، چون شما باید به ظهور موضوعی عصر نصر برسی اصالتا. چرا باید به ظهور موضوعی عصر نصر برسی؟ خب به خاطر اینکه یا بر اساس ظهور حال متکلم داری مشی میکنی، در اینکه اون چیزی رو اراده میکنه که نوعاً برداشت یا گفته، یعنی در حقیقت اراده میشه، یا بر اساس اینکه اون چیزی که افهام شده و ابراز شده اون ظهور تفهیمی خودش موضوع حجت، که ظهور تفهیمی این لفظ تو این زمان اون چیزی معناست که متحده با اینه در این عصره، والا اون استعمال 100 سال بعد که استعمال دیگری است، فضای دیگری است که معلول دیگری دارد، یک اتحاد دیگری با یک معنای دیگری داره، ربطی نداره. به هر حال بعد به اون رسید، من میشه رسید. حالا استدلال چی واسه آدم اصلا نمی نق اصلا میخواد چیکار کنه؟ اول اینو بگم، چرا ظهور الان با ظهور گذشته یکی نباشه؟ احتمال تغییر معانی لغات دیگه. چرا احتمال تغییر در قرائن عامه؟ درسته، ایناست دیگه، احتمال تغییر در وضع و احتمال تغییر در قرائن عامه. حالا که گفتیم تغییر در معنای ساختاری هم شامل میشه، معنای ساختارها ممکنه تغییر بکنه. احتمالش خیلی کمه، احتمالش خیلی کمه، ولی حالا ممکنه یه وقت یه موردی آدم این احتمال رو بده، ولی این احتمال تغییر معنای ساختاری واقعا کم. خدمت شما عرض شود که به هر حال اگر ما احتمال تغییر رو فنیاً میدادیم که در اصل ظهور در معانی لغت و در قرآن عامه ارتکازا سوالا که در اصل نص هست، انصرافا که صورت استعمال، این احتمال خیلی جدیه که تغییراتی رخ بده. هر 10 سال 10 سال هم احتمالش جدیه، چه برسه به این که 1000 سال. اینا اونم با این تحولات اجتماعی که بوده و کذا و کذا. اینجا این احتمالات رو جوری نفی میکنیم، احتمالات تغییر در معانی لغات و تغییر در قرآن عامه رو، این رو با اصل ثبات نفی میکنیم، نه اینکه احتمال قرائن عامه رو نفی کنیم. احتمال قرائن عامه رو نفی نمی، احتمال تغییر در قرائن عامه رو داریم نفی میکنیم. فلذا ایشون قبلا گفت ما اصل عدم قرینه را در قرائن عامه قبول نداریم، قرائن نوعیه را نمیشه اصل عدم قرینه توش جاری کرد، مبتنی بر اصل عدم غفلت است اصل عدم قرینه، و ما نمیتونیم بگیم غفلت راوی است، غفلت سامع است، غفلت متکلم است اگر قرینه عامه باشد و به ما رسانده نشه، هیچ غفلتی نیست، چون قرینه عامه است، همه با هم مشترکیم، وقتی حرف میزنیم نیاز به ابرازش نمیبینیم، بعدم میره تو کتاب دیگه، اونجا تو کتاب کتاب اما نمیره قرائن عامه رو تو زبان تو خود بیا یاد بگیر. پس قرینه عامه رو ما نمیتونیم نفی کنیم، لکن عدم تغییرش رو میتونیم اثبات کنیم. یعنی اگه الان فهمیدیم که یه ظهوری وجود داره، میتونیم بگیم همین ظهور اصل نص هم بوده. فهمیدیم وضعی وجود داره، میتونیم بگیم همین وضع اصل نص بوده. و اینم مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر سه استدلال. استدلال اول سیره تسامحی اوغلاست. گول میخورن اوغلا تغییر رو احساس نمی کنن، میگن پس نیست، یک وسوق وهمی نوعی برای اوغلا اتفاق می افتد، بر اساس اون مشو عمل میکنن، عمل میکنن در شریعت دخیل کثیرن دخیله، و اگر شارع راضی نباشه حتما موضع گیری خواهد کرد. این استدلال اول بود. استدلال دوم سیره متشرعی، مسئله که اینقدر خطیر و تاثیرگذار و فلان ایناست، متشرع بر اساس این مشو کردن، در مرعا منظر معصومان بودن، حتما تلقی رضایت معصوم نسبت به چنین چیزی مثلا وجود داشته از این سیره متشبه، که حالا سیره متشبه یه خورده اگر رو وسوخ بگیم اینا عمل میکردن، بگیم در جایی که وسوخ دارن باز تلقی رضایت کردن، یه خورده احرازش سخته، و بگیم که اگر تلقی رضایت نمیکردن، رضایت رو احراز نمیکردن، خودشون سیرهشون باقی نگه نمیداشت، خب اونو وسوخ داشتن، نه اینکه به طور خاص رفته باشن از این مشی تلقی رضایت کرده باشن، یه مقداری سخت. مگر منظور از سیره متشرعه این باشه که بالاخره اصحاب دوروبر امام این کارو میکردن و امام طبیعتاً باید چی کار میکرد؟ اگه مخالف بود حتما تذکر میداد، نه که اونا تلقی رضایت کردن، ولی امام حتما تذکر میداد، این تذکر در اصحاب دوروبر امام حتما سیره رو تغییر میداد و ما دیدیم که تغییر نکرده. اینجور اگر تقریب بکنیم سیره متشرعه، نه که اونا تلقی رضایت کردن، یا سیرشون کسب از معصوم کردن یا تلقی رضایت کردن، نه، ولی وجود سیره در مرحله بقا، در مرحله استمرار، از اصحابی که خیلی انیس با معصوم بودن و این مثلا کسی رو اطلاع حتما حضرت تذکر میداد و اینا، خود وجود سیره کاشف از چی آقا؟ رضایت هستش. ما دیگه نیاز نداریم به علاوه وجود سیره بیایم بررسی کنیم سکوتون پیدا کنیم. اگر یک دلیلی آمد گفت نه آقا رد شده است از سیره، خدمت شما عرض شد که اصالت و ثبات، میگیم پس چرا سیره باقیه؟ هم که سیره باقیه معلوم میشه اون دروغه که میگه رد شده، رد نشده، پس خود سیره کاشف از عدم رده معصومه. اگه ملاک سیره متشرعه این قرار بدیم خود سیره کاشف از رضایت معصوم است، ولو در مرحله بقا، نه اینکه حتما اصحاب تلقی رضایت کرده، نه شاید اصلا بخاطر اینکه بر اساس گسوق مش کردن تلقی رضایت نکرده باشن، ولی مهم نیست و همین وجود سیره در مرحله بقا میتونه کاشف از رضایت باشه. اینم میشه تقریر سیره متشرعه تا تقریر سوم که تقریر استدلال ادله است، یعنی خود ادله که سوق میدن به اصل عدم نقل و اصل ثبات و ظهورات. تا اینو بشنویم بگو سید ببینم چی نمیسرید. سیره اوغلا فرقش با سیره متشرعه بنابراین توضیح این شد که خود وجود سیره کافی است برای احراز رضایت، و به تبع اگر دلیلی بیاد اثبات رد بکنه اون دلیل کنار زده میشه، خود سیره نافیه رد خودشه، ما نیاز نداریم بیش از احراز این که سیره هست، نیاز نداریم چیزی رو اثبات کنیم و نیاز نداریم اثبات کنیم رد صورت نبذارید، فلذا همین که سیره هست دلیل رد تکذیب میشه. ولی در سیره اوغلا باید بری ببینی رد نشده، و اگر دلیلی بر رد بیاد سیره پذیرفته نمیشه و ارزشی نداره، و این در جاییست که نمیشود، اوغلا رو داشتم بگم، در جاییست که میشود این راده وجود داشته باشد سیره هم باقی مونده باشد، در حالی که در مانندوفی چون میگیم اصحاب نزدیک بودن، خیلی کسی رو ابتلا بوده، خیلی مهم بوده در شریعت خدا، اینا این نی، این تقریب اینجوری شد. خب ادله لفظی، ادله لفظی چی بود؟ خود اهل بیت فرمودن برید عکس کنید دیگه، برید روایت رو بگیرید دیگه، روایت امیرالمومنین رو بگیرید، اگر روایتی از ما نیافتید برید ببینید سونیا از امیرالمومنین چی نقل میکنن، اونو بگیرید. اوه چقدر فاصله زمانی، همه تحولات اجتماعی و فلان اینا خودشون. و این خطاب به ما هست، نه فقط به اونا، ما مقصود به افهام با واسطه این خطابات هستیم، به ما دارن میگن برید از امیرالمومنین بگیرید، به ما هزار سال بعد. و ما در این روایات و توصیه‌ها که روایات ما رو بگیرید داره هزار سال بعدم میگه، شبهه نداریم که شاید معانی در همین روایاتی که توصیه میکنه برید روایات ما رو بگیرید، در همین ها هم شبهه اصل ثبات و ظهورات اتفاق بیفته، یعنی شبهه تغییر ظهورات اتفاق افتاده باشه که نیاز به اصل ثبات و ظهورات در همین ادله هم ایجاد بشه، دور بشه. لا این چنین نیست، محفظه که معنای این ادله متعددی که توصیه میکنن به عقص روایات چی؟ دقت کردید؟ خب حالا معناش چیست؟ محرزه، خب چیه؟ معناش اینه که شما برید عکس کنید. چجوری عکس کنیم آقا؟ به همون طریقه متعارف و متداول، طریق متعارف و متداول چیه؟ قفلت نوعیه هست از این شبهه که شاید معانی تغییر کرده باشد. وقتی قفلت نوعیه هست، پس وقتی توصیه میکنن، حل میدن، میگن برید عکس کنید، این همون جوری که عکس میکنید، این شبهه تغییر در معانی هم در نوع موارد الان هستش، ولی ازش قفلت هست، یعنی نوعا میرن همینجوری عکس میکنن دیگه. پس که نه، حضرت هول داده خودش با خطابش که برید اینجوری عکس بکنید. البته این دلالت لفظی ادله نیست، دلالت مقامیه ادله است، چون ادله نگفتن به چه شیوهی عکس کنید، ولی شیوهی است که عرف عکس میکنه، یعنی عملا میاد ظهوری که میفهمه رو میره نسبت میده و عکس میکنه، میشه اطلاق مقامی. ما اگر اطلاق مقامی ادله رو حجیتش رو قبول کرده باشیم، میتونیم با این اطلاق مقامی ادله متعدد، اگر انضمام حکمت هم ما بگیم که اقتضا میکنه قطعا این اطلاق مقامی مراده، که دیگه قطع بفهمیم که آقا چی، آقا همین نحوه عقص و شیوه عقص چی، آقا صحیحه، درست، تمام تمام. اینجا شبهاتی هست، دونه دونه شبهاتی بین استدلال ها وجود که جوابشو دیگه نمیگیم الان، چون امروز باید تموم کنیم بحث، جوابش میزنیم فرد راه نما، ولی سوالاشو بگیم. یه سال اول رفقا پرسیدن که ممکنه یه کسی اشکال کنه که آقا تغییر معانی در عصر معصومین تغییر 100 سال و 200 سال بوده، اون در مرا آمنظر بوده، نه تغییر 1000 سال که خیلی تغییره بالاییست، اون تغییر صرف نظر شده که 100 سال و 200 سال بوده، نه 1000 سال، اینو چه کارش میکنید، اینو چجوری درستش میکنید؟ خب این استدلال سوم بعید نیست اینو پاسخ بده. استدلال سوم که این بود که خطاب روایات به اثر آینده هم هست، اطلاق مقامیش یا قطعا مراده یا اطلاق مقامی بالاخره حجته، پس این تغییر معانی که خیلی هم مشخص بوده که اتفاق طبیعتا برای گوینده مشخص بوده که میفته، ولی غفلت نوعیه در مخاطبین هست که خدمت شما عرض بود که این تغییرات اتفاق میفتد و اینا، این معلوم شه که تغییرات 1000 سال و فلان اینا اگر غفلت نوعیه ازش باشه، یعنی اگر مورد غفلت قرار بگیره باز توجه بهش نشه، این استدلال سومی رو حل میکنه، بله استدلال اول و دوم حل نمیکنه، چون سیره متشرع در همون عصر خودش امضا شده، سیره عقلا در همون قدری که اون موقع عمل میشده امضا شده، مگر بس خطر سرایت رو ضمیمه کنیم، یعنی بگیم اگر حتی این ادله‌ای که اهل بیت خلم دادن نباشن، همون سیره هایی که اون موقع بوده مد نظر باشه، همین که به اون سیره ها امضا وارد شد و تذکر داده نشد این امضا مال شماست، مال بعد نیست، خطر سرایت داره، یعنی خطر این وجود داره که بقیه هم الگو بگیرن همین کارو بکنن، بر اساسی که غافلن هستن از این که تغییر معانی هست و غافلن هستن از این که وقتی تغییر معانی در 100 سال 200 سال امضا شد ربطی نداره به این که 1000 سال هم بگذره امضا شده باشه، این خطر سرایت و خطر در احتمال در خطر قرار گرفتن شریعت، اگه کسی گفت برای امضا کافیه مثل شایسته که نظرش اینه، فقط اون سیره عملیه امضا نمیشه، آنچه که خطر برای شریعت درست میکنه او هم امضا میشه، اگر تلقی مشاکلت این سیره اتفاق افتاده در زمان معصوم با اثار آینده اتفاق بیفته، همین تلقی باعث خطر در شریعت میشه، همین رو هم شارع امضا میکنه، چون شارع حکیمه میبینه که الان من اینو دست نزنم 1000 سال بعد به فساد کشیده میشه، الان بروزش هم در زمان معصوم هست، نه اینکه سیرای مستحدثی باشه که اصلا نیست، نه الان خطرش همین الان بالفعل دیده و مشاهده میشه، اینا رو شایست قبول داره، مرحوم امام قبول داره، اینجور موارد رو ما میتونیم با همون استدلال اول و دوم هم اشکال اول رو جواب بدیم، ولی اون استدلال سوم دیگه این اشکال اول رو جواب میداد، تا بریم وارد اشکالای بعدی بشیم. بله
سومی هم جواب نمیده به این دلیل که ممکنه مسئول اینجوری بگه که آقا برو قرارداد رو کشف کن بفر خارج کن
دیگه، اینو جواب دادیم ما به نظرم توی استدلال سوم جوری تعقیب کردیم که این شبهه نه
سومی اطلاق مقامش هم مشکله،
چرا؟
چون مثلا ببینید مثلا رهبری میگه که برید به سخنان امام عمل کنید، فقط در مقام بیان اصلی اینه که مرجع فهم شما چه، مرجع
اینو جواب دادیم به نظر خودمون، اینو رو جواب دادیم، رو خودتون تأمل کنید بحث کنید یا جواب داره یا نه. اما خدمت شما عرض شد که اشکال دیگه، اشکال بعدی که میکنیم اینه که آقا حالا باشه برای متسامحین این غفلت نوعیه بود، شارم میدونست این غفلت نوعیه است ولی تذکر نداد، به حکمتش قطعاً یا به اطلاق مقامی ظهوراً. این مرضی او بود. برای متسامحین چه ربطی به غیر متسامحین داره؟ دقت کردی که این شبهه بمانه بعداً فردا راهنما ان شاء الله. شبهه دیگه اینه که آقا کی گفته ظاهر خطاباتی که میگه به روایات اخذ کنی این است که من در این اصل برم به روایات اخذ کنم؟ نه، این اطلاق خطابات، گفتیم اطلاق مقامی، اطلاق لفظی که نیست، میگه همونطور که خودتون اخذ میکنی، خب الان اخذ تخصصی شده، الان که اخذ عامیانه نیست، منطقی این است که تخصصی اخذ بشود، یعنی مجتهد و مستنبط باید اخذ بکنن. چی گفته مجتهد و مستنبط توجه به شبه اصلا نمی کنه که شما بگید بر اساس اطلاق مقامی در ادله یا امضای سیره و خطر سرایت و اینا؟ عصر ما هم که الان رو حداقل عصر ما که روشن مسئله استنباطی است و اخذ به روایات، و نه اینکه بل اتفاقا روشن شده، متوقع هم بوده که روشن باشه، اینجا ما میتونیم صرف نظر کنیم و از این شبهه، و در حالی که نه، غفلت نوعیه الان نیست، چون اونی که ما الان باید داریم ازش اخذ کنیم متخصص غفلت نوعیه نسبت به تغییر معانی ما ادعا میکنیم نداره. این هم شبهه مشکلیه که این هم باشه برای بعد. اما شبهه های دیگه نخه، شبهه های دیگه خدمت شما عرض شود که شبهه های دیگه اینه که آقا علم اجمالی داریم به تغییر معانی. این که شما میگید هم حالت عادی و دم دستی، یعنی همجوری یه روایتی بهت میرسه، حافظ برمیداری میخونی میگه آقا این همونه، داره میگه که من الان میفهمم. اگه میفهمی میگی معناش هم 700 سال 800 سال گذشته، ولی همینه. ولی وقتی علم اجمالی داریم به تغییر معانی، علم اجمالی اثرگذاره، علم اجمالی رو چی جواب میدین؟ علم اجمالی هم از دو نوعی اثرگذاره. یکی اینکه علم اجمالی اگر داشته باشیم به تکالیف الزامی که از دست میدهیم، اگر قرار باشد به ظهورات ترخیصی ادله اخذ کنیم، خب این فقط ظهورات ترخیصی ادله رو به چالش میکشه. این یک بیان در مانعیت علم اجمالی. بیان دیگه اینه که نه، همه ادله رو به چالش میکشه. اصول لفظیه اصل ثبات به ظهورات یا اصل لفظی، اصول لفظی در جایی که علم اجمالی به بطلانشون داریم جاری نیستن. اصل ثبات ظهورات میگه این تغییر نکرد، اون یکی تغییر نکرد، اون یکی تغییر نکرد. علم اجمالی داریم یکی از اینا دروغه. وقتی علم اجمالی داری اصل لفظی یکیش دروغه، اینا اغلایی نیست جریان پیدا کنه به یه بیان، و به بیان آخر تعارض بین اصوله لفظی اتفاق میفته. یعنی اصل ثبات در دلیل اول و روایت اول میگه من که درستم، بقیه است که تو علم داشتی که باطل هستن، باقی باطلن، باقی هم میگن این باطله. تعارض میشه بین این اصالت و ثبات ها، همدیگه رو نفی میکنن. به هر حال اینجا این شبهه هم پیش میاد، این شبهه رو چی جواب بدیم؟ الان 4 تا شبهه مطرح شد، یکفی نه باشه برای راهنما. اما این اصل ثبات گفتن تو ظهورات جاریه، تو مجملات چی؟ اصلا تو مجمل میخواد جاری بشه به چه درد میخوره ما؟ اصلا چه کار داریم بگیم حتما قبلا مجمل بوده؟ اگرم نفهمیم قبلا مجمل بوده، بالاخره نمیفهمیم قبلا ظاهر بوده یا ظهورش چیه، استفاده ازش نمی کنیم. حکم مجمل را برای ما پیدا خواهد کرد. اگر یه چیزی الان مجمل باشه، نفهمیم هم در گذشته ظاهر بودی یا مجمل، حکم مجمل رو پیدا میکنه. پس چه فرقی میکنه؟ ما دو تا ثمره اخیراً برای این گفتیم، نه خیر، ثمراتی داره که ما بفهمیم اصلا هستم مجمل بوده یا نبوده. چی بوده این دو تا؟ یه بار تو راهنما گفتم استیضاح، نه استفضاح. ترک استیضاح یه ثمرشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ترک استفضال ماله ظهورات و مطلقات، ترک استیضاح مال مجمل هاست. شما از یه سوال مجمل بخوای اطلاق استفاده بکنی میشه ترک استیضاح. استیضاح یعنی باید واضح بشه، ولی حضرت نخواستن واضحش کنی. میگه آقا زید و من اکرام بکنم یا نه؟ زید ابن عمرو یا زید ابن بکر؟ حضرت نمیپرسن کدوم زید داری؟ میگی این معلوم میشه فرق در حکم بین این دو زید نیست، استیضاح نمی کنن، طلب وضوح نمی کنن. ولی این در صورتی است که بین متکلم یعنی امام، یعنی بالاخره بین سائل و امام زید مجمل بوده باشه، ولی اگر ما ندانیم احتمال بدهیم زید منصرف بوده به زید ابن عمرو، نمیتونیم اطلاق و حکم رو نسبت به زید ابن عمرو و بعد هر دو ثابت کنیم. بعد اجمال لنا نباشه، اجمال بین امام و سائل هم باشه تا بتونیم ترک استیضاح جاری بکنیم. البته خب توی و علام و اینا خیلی از این چیز دور از ذهنیه که سائل یه سوالی بپرسه حداقل به نگاه خود سائل روشن نباشه که زید کدوم زیده برای امام، برای مجیب. بعد سائل ذهنیتش این باشه که برای مجیب مشخصه، ولی اینجا نمیپرسن، این خودش یه جور خلاف ظاهر اینجوری پرسیدن. حالا تو اعلام مخصوصا اینجوریه، ولی بعد جا پیش میاد بالاخره که ما ندانیم. اگر ندانیم واقعا بین امام، ببخشید، اگر بدانیم مجمل بوده است بین امام و بلو به طبق اصل بفهمیم مجمل بوده است بین امام و سائل، میتونیم ترک استیضاح جاری کنیم. ولی اگر احتمال بدیم مجمل نبوده نمیتونیم. و واقعش اینه که نمیتونیم ما اصل ثبات فی المجملات جاری کنیم، ظهورات داریم، فی المجملات نمیتونیم جاری کنیم تا این ثمره ترک استیضاح را ما استفاده بکنیم. یه دلیلش همینی که الان گفتم، خود این که دور از ذهن خیلی موارد، حالا بعضی موارد هم اینجور دور از ذهن سوال سائل مجمل باشه برای مجیب، اینجور سوال پرسیده بشه، خود این یک جور تحافظ و تعارض و اصول درست میکنه با اصل ثبات فی المجملات. این مسئله است. مسئله اساسی تر این که اصلا اصل ثبات فی المجملات مقتضی نداره، نه اینکه مانع داره. چرا مقتضی نداره آقا جون؟ به خاطر اینکه ما نکته اینکه گفتیم اصل ثبات هست رو این قرار دادیم که وقتی ما میفهمیم دیگه سوال برای اون پیش نمیاد، ولی وقتی آدم نفهمید چی شد هی برای سوال پیش میاد. اون خود و گول و فکر نکردن و سوال پیش نیومدن برای وقتی که آدم مشکلی نمیبینه، ابهامی نداره. ولی اگه آدمی ابهام داشته باشه دیگه فکرش 10 تا جا میره. واضح نیست که خود عمومی در مجملات که بگیم نه اینا بگن که الان مجمله حتما اون موقع مجمل بوده، سوال برانگیز هست به خاطر که ابهام داره، یک، و دو به خاطر که اصل این اجمال خودش یه چیز دور از ذهن نیست برای خود عرف ها، و این باعث میشه اصل ثبات فی المجملات رو ما قبول نداشته باشیم، کما که مشهور این کار را نمی کنن، فی ظهورات جاری می کنن، فی المجملات جاری نمی کنن. ثمره دیگه ای که اصل ثبات فی المجملات داشت چی بود؟ یه ثمره دیگه هم گفتیم، گفتیم بعضی ها میگن حاکم باید مجمل نباشه، اگر یه دلیلی ظهورش ناظر بودن بود، در صورت که اجمال نداشته باشه ما ظهور در نظارت رو میپذیریم، بله حکومت رو قبول نمی کنیم. مفسر که معنی نداره مبهم و مجمل باشه. حالا یه وقتی اصلا ما این مطلب رو قبول نمی کنیم، میگیم حرف درست نیست، ولی اگرم درست باشه یه جواب اینه که این مال جایز که اجمال لنا نباشه، اجمال ذاتی باشه. اگر بتونیم اثبات کنیم اجمال اجمال عصر نستم بوده، میتونیم ناظر بودن دلیل رو نفی کنیم و مفسر بودنش رو، الا نمیتونیم، و این خودش یک ثمره است برای اصل ثبات به مجملات. خب این یه مسئله. مسئله بعدی و مسئله آخر دیگه، آیا همه جا در ظهورات، در مجملات گفتیم اصل عدم نقد جاری نیست، تمام، ولی در ظهورات آیا همه جا اصل ثبات فی المجملات جاریه؟ ببخشید، فی ظهورات جاریه؟ همه جا جاریه؟ نه، استثناءاتی داره، موضعی داره جریانش. یکیش که همه بلدیم اصل ثبات فی ظهورات مال جاییست که اصل نقل را شما، اصل تغییر را ندانی. ولی اگه بدونی تغییر شده، چه ای بودش را ندونی، نمیتونی هی ببری عقب بگی ایشالله تا این موقع نبوده، تا اون موقع نبوده، تا اون موقع نبوده. این خبرها نیست، استثناء قهقرایی که نمی کنیم. وجه استدلال عدم توجه به تغییر بود، وقتی تغییر معلومه دیگه عدم توجه به تغییر در کار نیست. نکته خودعه بود، نکته این بود که آقا توجه به تغییر وجود نداره، توجه به تغییر وجود داره دیگه، وقتی میدونی تغییر هست دیگه توجه داری، وقتی توجه داری دیگه توجه هم به این میکنی که تغییر شده نمیدونی، فلذا نمیتونی وقتی اصل تغییر را میدانی با اصل ثبات فی ظهورات هی تغییر رو بکشی ببری عقب. چون نکتش به وجود نمیاد و سیره اینجا محرز نیست، لااقل محرز نیست اگر عدمش محرز نباشه. صورت بعدی اینه که یه چیزی سبب بشه ما بگیم تغییر محتمل، تغییر تو چش، احتمالش تو چش قرار بگیره. حالا یا اثباتن یا ثبوتن. اثباتن یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ببینیم، یه قرینه، یه چیزی ببینیم که تغییر رو احتمالش ایجاد میکنه، احتمالش قوی میکنه. از اون احتمال عام اولیه که همه چیز، همه الفاظ و ظهورات احتمال تغییرشون هست، از این بالا بکشدش. تعبیر میکنه مرحوم امام که احتمال تغییر معنا قوی بشود. یک نکته، یک خصوصیتی، یک قضیه این احتمال را افزایش بده، احتمال خاص درست کنه. احتمال عام نباش. اون احتمالی که اصل ثبات به ظهورات نفی کنه احتمال عامه که همه جا هست، بدون هست، معیدی ندارد. حالا البته اینجا یه سوال پیش میاد، آیا باید فحص بکنیم ببینیم معیدی ندارد، یا همینجوری اگه جلو چشمون قرار گرفت معیدی دیگه نمیتونیم اصل ثبات به ظهورات جاری کنیم؟ خب این منوط به اینه که اصلا اصل ثبات به ظهورات رو منوط به فحص لازم میدونیم یا نه، که ما میگیم منوط به فحص اگرم بخواد درست باشه باشه، بحثش باز برای راهنما، من اینو اینجا دیگه نمیگم. اما مورد بعدی که اصل عدم نقل جاری نمیشه، که مورد آخرین مطلب امروزمونه که ایشون در پاراگراف آخر بحث مطرح کرده، همین که هست که یه چیزی احتمال تغییر را موجب بشه ولی نه اثباتن ثبوتن، یعنی یه چیزی ما ببینیم هست که این چیزی که هست قابلیت تغییر معنا را دارن، قابلیتی که تغییر معنا ایجاد کنند را دارن. من خیلی خستم دیگه، اینو زنی فردا میگم. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تو بیا کلاس، نمیخواد بقیه تیکه بندازی چه. ببین من سید ازت دفاع نکنم، من در مقابل این ازت دفاع کردم، قدر خودتو. آیا باقری کلاس تمام؟ آیا فیلم برداشت؟ دو سه چه قرار میدن؟ بعد دوباره توضیح میدم.